کیمیای وصال.
خوشا آنان که الله یارشان بی که هم دو قل هو بله کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی.
به نام الله و سلام بر شما رهپویان طریق هدایت. دوستان، با برنامه کیمیای وصال در خدمت شما هستیم و این برنامه را که اختصاص به سلسله بحث‌های استاد بزرگوار حضرت آیت الله محمد شجاعی پیرامون موانع سیر و سلوک دارد تقدیم حضورتان می‌کنیم. همانطور که شما گرامیان مستحضرید، در دو جلسه گذشته حضرت استاد مطالب مهمی را در باب غرور بیان داشتند و برای غرور دو معنا گفتند. یک معنای لغوی که همان فریب دادن بود و معنای دوم این که راضی بودن به آنچه صورت پذیرفته است که در مبحث سیر و سلوک معنای دوم مورد نظر قرار گرفت. در این جلسه و جلسه بعد استاد محترم به بررسی اصناف مقروران می‌پردازند. ابتدا اصناف مقروران را به دو دسته تقسیم می‌کنند، یکی ارباب اهل سیر و سلوک و دوم عامه مردم. اما در این جلسه استاد فقط به نوع دوم از اصناف مقروران می‌پردازند. طبقه اول از این دسته را استاد محترم با توجه به آیات 20 سوره مبارکه زمر و 33 سوره مبارکه لقمان کفار و مشرکین معرفی می کنند و راه نجات این گروه را تعقل و توجه به مسئله مبدأ و معاد می دانند. استاد محترم طبقه دوم از این دسته را مؤمنین می دانند که به ظاهر ایمان اکتفا کرده اند و مسئله رفاه آنها را مقرور کرده که استاد گرامی راه نجات این گروه را توجه به این مطلب می دانند که این حد رضایت آیا کرامت است یا خیر. حضرت استاد در ادامه همین مطلب به مسئله بسیار مهمی اشاره می کند و آن این که نعمتهای الهی فی نفسه و ذاتن از مبعدات است، یعنی باعث دوری خلق از خالق می شود، که ایشان در ضمن این بحث به آیات 55 تا 62 سوره مبارکه مؤمنون و آیه 44 سوره انعام توجهاتی دارند. و اما طبقه سوم از اصناف مقرورین غیر اهل سیر و سلوک گروه مؤمنین گناهکار هستند که این گروه در اعمال خود نگاهی به کفار و مشرکین دارند و می‌بینند هر کار زشتی از آنها سر می‌زند ولی اتفاق خاصی نمی افتد و به تعبیر دیگر خداوند متعال با آنها کاری ندارد. و با توجه به این گروه مؤمنین گناهکار به خود می گویند پس خدا با ما با این گناهان اندک و ناچیز به طریق اولا کاری ندارد. استاد محترم طبقه چهارم و پنجم مقرورین را علما و وعاظ بیان می کنند و سپس طبقه ششم مقرورین را مؤمنین می دانند که فقط بعضی از مسائل دین را مورد توجه خاص قرار می دهند. و ما طبقه هفتم، مؤمنینی که به مسائل ظاهری توجه دارند و به قلب و اعمال درونی توجه نمی کنند. حضرت استاد هشتمین و آخرین طبقه از اصناف مقرورین غیر ارباب سیر و سلوک را فرقه متصوفه می دانند. خب دوستان شنونده، با این مقدمه توجه شما را به بیان کامل و دقیق این مبحث از زبان استاد مهذب آیت الله محمد شجاعی جلب می کنیم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته به یکی دیگر از محرکات که در اصطلاح قرآن و روایات و علما اخلاق به نام غرور و اغترار نامیده می شود اشاره کردیم. تا حدودی مسئله غرور چیست و به ابعاد غرور تا حدودی اشاره شد و بنا شد که برای بیشتر روشن شدن این مسئله که از مهلکات هست و خیلی مسائل دارد، در این جلسه هم به اصناف مغرورین یا مخترین، اصنافی که از آیات و روایات استفاده می شود و علما اخلاق ذکر کردند، به اجمال اشاره بکنیم تا روشن‌تر بشه مسئله. معنی غرور، اصل معنی کلیش، اولا باز تکرار عرض کنم در نظرمون باشد، این از این بود که انسان به وضعی که در از نظر عبودی دارد، به وضعی که در این حیات دنیا دارد، وضع خودش، یعنی بدون اینکه خودش توجه داشته باشد، بر اساس مقتضیات هوا و مقتضیات طبع دنیوی و نفسانی، به وضع خودش مطمئن باشد و فکر بکند که وضعی که دارد وضع مطلوب است، خوش باشد، مطمئن باشد، سکون داشته باشد، آرامش داشته باشد. این تعریف کلی غرور است. حالا اصناف مغرورین همه به نوعی که الان یه خورده توضیح خواهیم داد، به این مرض یا به این گرفتاری و مهلک گرفتار هستند. هر کسی در هر مرتبه از عبودیت و در هر منزلتی از عبودیت باشد، به اون وضع موجود خودش در مقام عبودیت اگر سکون و آرامش داشته باشد، به این معنا که عبودیت انجام می‌دهد، حق عبودیت را، حالا حق کلمه هم نیاری، عبودیت را ادا می‌کند، همینقدر خشیت نداشته باشد، نترسد، این مغرور است. در هر منزلتی باشد، ولو منزلتش فعلا خیلی منزلت بالا باشد، اما این معنا براش پیدا شد، از مخترین است. خب حالا این تعریف غرور بود در کل که از مهلکات هست و از اون مهلکات اعظم هم هست. در این جلسه به اصناف مغرورین که گفتم از آیات و روایات استفاده کرده اند و علما اخلاق ذکر کرده اند، به اجمال اشاره میکنیم. مرحله اول، دسته اول از مغرورین، از مخترین، خب کفار است. البته در بعضی از طبقات مغرورین من صحبت طولانی نخواهم کرد که زیاد برای ما مبتلا به الحمدلله نیست. دسته اول یا فرقه اول، طائفه اول از مخترین، مغرورین، کفار هستند، مشرکین هستند. اینها دسته اولند که مختر هستند، مغرور هستند. حیات دنیا، با توضیحاتی که هفته گذشته و قبلا هم عرض کرده بودم، حیات دنیا به اون معنا، حیات دنیا اینها را مغرور می کند و شیطان هم در پشت پرده یا بی پرده اینها را مغرور می کند و اینها از مخترین هستند. آیاتی در قرآن هست که اشاره بر این معنی می کند که کفار فریب خورده هستند، مختر هستند و فکر می کنند که مشی خوبی دارند، خیال می کنند، مغرور هستند، مختر هستند، در غرور هستند. توضیح بیشتر نمیدم، فقط به یکی دو مورد از آیات اشاره میکنم تا شماها اگر بعدها خواستید تأمل طولانی در اصناف مغرورین داشته باشید، بحث به صورت یک بحث جامع در بیاد، و الا گفتم اینها برای ما مبتلا به نیست، اما خب بحث باید تا حدود جامع باشد. در آیه 20 سوره ملک، امن هاذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور، در این آیه با صراحت می‌فرماید که کفار در غرور هستند. یه طبقه از مغرورین کفار است، در غرور هستند، در یه فریبی هستند که خودشون نمی‌فهمند، فکر می‌کنن در صراط خوبی قدم برمی‌دارند. آیه دومی که می‌خواستم اشاره بکنم، آیات متعدد است، دو مورد می‌خواستم اشاره بکنم. 33 از سوره لقمان: یا ایها الناس، اون دفعه این آیه را به حساب اینکه شاهد بر غرور کلی باشد من به تلاوت کردم اینجا، الان به عنوان اینکه شاهد باشد برای اینکه کفار از مخترین و مغرورین هستند تلاوت میکنیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. اینجا هم به اصطلاح اونا که ایمان ندارند به مبدأ و یوم آخر روز قیامت کفار هستند، اینها را فریب خورده به فریب حیات دنیا و شیطان میداند. آیات دیگری هم هست. خب پیداست که علاج این غرور، من طبقات مغرورین را که میشمارم، علاجش را یعنی راه معالجش را هم به دنبالش یا به اجمال یا یک خورده یا تا حدودی با تفصیل عرض میکنم. البته اونجا که به تفصیل احتیاج دارد برای ما مبتلا به هست تفصیل از خواهم کرد. اینها طبقه از مغرورین هستند، در غرور هستند، در فریبند. راه علاج اینم معلوم است که چیه. کفار اگر بخواند از غرور نجات پیدا بکنند، از اغترار نجات پیدا بکنند، به خود بیاند، باید تعقل بکنند، تفکر بکنند، بررسی عقلی فکری داشته باشند تا به حقایق، به مبدأ و معاد برسند. راه علاجش تعقل و تفکر و بررسی های تحقیقی است. خب این دسته اول از مغرورین و مخترین هستند. البته گفتم تنها کفار که میگیم، منظور همه اونایی هستند که به نوعی به اسلام مبدأ و معاد را قبول ندارند. حالا مشرکین هم در این زمره داخل میشوند. دسته دوم از مغرورین مخترین، رفتیم سراغ مؤمنین، یعنی دسته دوم یا دسته های بعدی که الان صحبت میکنیم همش از مؤمنین هستند. از طبقات مغرورین همه مؤمنین هستند. دسته دوم از مغرورین که از مؤمنین هستند، اون تیپ یا اون دسته از مؤمنین هستند که اینها در این حال که وظایف عبودی خودشون را تا حدودی در مراتب مختلف عمل میکنند، به جا میآورند، اینها توجه ندارند، از یک مسئله فریب میخورند و چون اون مسئله فریب میدهد اینها را، به وضع خودشون در مقام عبودیت راضی میشوند و سکون پیدا میکنند، آرامش پیدا میکنند، مطمئن میشوند، فکر میکنند کرامتی اندالله دارند. این همون غرور است دیگه، کرامتی اندالله دارند. چی چیز اینها را فریب میدهد؟ مسئله رفاه دنیا، آسایش دنیا. اون دفعه اشاره کردم، منتها اینجا به صورت یک فرقه مستقل یا طبقه مستقل که هوشیار باشیم عرض میکنم که روشن‌تر باشد. اینها معمولا در زندگی دنیاوی، هوایج دنیاویشون، خواسته هاشون که در کل میرسد به هواها، چون خواسته همه هواهاست دیگه، اون که در این دنیا خواسته انسان است هواست، در کل هواهای خودشون را که برآورده میبینند از ناحیه حضرت حق، خب اون که میشود حق انجام میدهد، فکر میکنند که از این نظر اندالله کرامتی دارند. خوب تأمل کنید، ممکن است خود ما مبتلا به باشد برای ما این مسئله، برای ماها هم بعید نیست که مطلبه باشد. میبیند که هوایجش معمولا برآورده است، خواسته هاش برآورده است، کارها رو به راه است، خودش هم مؤمن است، عامل است، تا حدودی که عمل میکند. این برآورده شدن هوایج یا رو به راه بودن کارهای خود در دنیا را فکر میکند از لحاظ یک کرامتی است اندالله که این شخص دارد، خودش را صاحب کرامت، یعنی کرامت یعنی یک عزتی حساب اندالله دارد. وقتی این موجود می شود که وقتی انسان این فکر را کرد، قهرن به وضع عبودی خودش در مقام بوده یا چی می شود؟ یک نوع سکون و آرامش پیدا، فکر آدم خوبی است. این دسته هم دسته دوم از مغرورین و مخترین است. خب راه معالجه این غرور چیست؟ راه علاج این اغترار چیست؟ چگونه می شود انسان از این نوع اغترار و مغرور بودن و فریب خوردن نجات پیدا بکند؟ راه علاجش این است که کمی تأمل بکند، ببیند اصولا برای همین معنا را به قول معروف یه خود مزمزه بکند. اصولا روبه راه بودن امور در دنیا خوب تعامل کنید، راه معالجه شعز میکنم. این آدم ها باید اینجور تعامل بکنند، اصولا روبه راه بودن امور در دنیا، برآورده شدن خواسته ها در دنیا، آیا این خودش در حد خودش یک مسئله خوبی است یا خوب نیست؟ خواسته های انسان در دنیا طبق مرادش باشد، این یک کرامتی است از خدا به انسان، عزتی است، کرامتی است، خدا نظری دارد. اصلا مفهومش این است یا نه؟ یعنی نعمت های دنیوی برای انسان خلاصه از اون طرف اگه حساب بکنیم از دیدگاه حق و قرآن، نعمت های دنیا فی نفسه به خودی خود، حالا نه به عنوانی که مقدمه است برای آخرت، اون عنوانها را نمیاریم، خود این مسائل نعمت های دنیا به خودی خود خوب است یا خوب نیست؟ اگه گفتید خوب است یا خوب نیست، فی نفسه خوب نیست، با کمال و جرأت فی نفسه خوب نیست، برای که فی نفسه یعنی به خودی خود جز این که انسان را از خدا مشغول کند، از اصلا خوب که نیست، از مبعدات است، از دور کننده هاست. مگر اینکه گفتم نعمت دنیا در این صورت نعمت هست، چه مقدمه برای حرکت انسان به سوی خدا باشد، چه زمینه ای برای حرکت انسان به سوی حق باشد و خلاصه سببی باشد در اصل مسئله. اما فی نفسه از مبعدات است. انسان اینجور تأمل کرد به خودی خود میفهمد که خود اینها معنی کرامت را نمیدهد. البته اگر اینها در مسیر بود، معلوم است که خدا نظر به انسان دارد که زمینه را آماده کرده تا انسان حرکت بکنه. ولی اگر در مسیر نبود، نه تنها کرامت نیست، حکایت دیگری دارد و اون این که انسان را میخوان در اینجا فریب بدند، نکند مکر الهی باشد، وقت بگذرد و فرصت تمام بشود و آنچه باید بشود بشود. ترجمه کنید. و این همون مکر خداست که، یعنی گوشه ای از مکر الهی است که در قرآن به اون اشاره شده. استدراج هم گاهی به یک نظر گفته می شود. استدراج نستدرجهم من حیث لا یعلمون، می فرماید خود خدا امتحان فرماید طور اینها را استدراج می کنند که خودشون نمی فهمند در استدراج و مکرند، فکر می کنند خوبند، فکر می کنند که ما نظر به اونها داریم، اما مکر است مسئله. فرج می کنند این آدمی که اینجور فکر میکند، خب معلوم است مختل است، اما راه علاجش همین است که فکر میکند اینها کرامت نیست، نعمت های دنیاوی فی نفسی از موعدات است، از دور کننده هاست. و از طرف دیگه این آدم باید فکر در حالات انبیا بکند، در حالات اولیا بکند، در حالات اتقیا بکند، در حالات توائف و عرفا بکند، ببیند که اونها معمولا از این کرامت برخوردار بودند یا نبودند. بله نبودن، اگر کرامت بود اول به اونها میشد. ترجمه کنید، اگر این خوب بود، اگر برآورده شدن حوائج دنیوی، روبراه شدن امور زندگی، اگر فی نفسه خوب بود، این خوب را خدا به اون خوبان انجام میداد، این نظر را به اون خوبان میکرد. اینم یک راه چارش هست. راه چاره دیگر نیست که در آیات قرآن تأمل کند اینجور آدم. ببینید در قرآن آیاتی هست که خیلی تکان دهنده است که من به یکی دو مورد از اون آیات اشاره می کنم در این زمینه. اینا راه علاج این نوع اختلال و فریب است. آیه که اول می خوانم چند آیه است، این آیات را تون تون می خوانم برای اینکه به بقیه مباحثون، به ریز کاری ها دیگر برسیم، خیلی تون تون می خوانم و ترجمه می کنم و می گذرم. فقط شما خودتون موقعی که من تلاوت می کنم با تأمل با آیات برخورد و با تدبر برخورد بکنید. آیات چند تا آیه است؟ از 55 سوره مؤمنین تا 62 من تلاوت میکنم، ترجمه ساده هم میکنم. 55 مؤمنون، سوره مؤمنون تا 62. ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. ببینید لحن آیات خوب تعامل میکنید. آیا جمع میکنند که این که ما به اونها هی مدد میرسانیم، میدهیم از مال و فرزندان، گمان میکنن که ما به سرعت به اونها خیرات میدیم، در خیر دادن به اونها، رسوندن به اونها ما سرعت میکنیم، اینجور گمان میکنن. نصار و لهم فی الخیرات و لایش برون، شعور ندارند اگر اینجور گمان میکنند. این که هی مال و فرزند رو زیاد میکنیم، فکر میکنن اینجور میکنیم، نه خیر، لایش برون. نصار و بلخیرت نه لا یشعرون. بعد دنبالش می فرماید این الذین، گفت این شعور ندارند، اینجا شعور ندارند. حالا می خواهید حقیقت را بفهمید، بگیم به شما دنبال این آیات است. این الذین هم من خشیت ربهم مشفقون. حقیقت این است که اونها که از در مقام خشیت از خدا در حال اشفاق هستند. مشفقون است که همیشه می ترسد. اصلا مشفقین یک تیپ از نظر قرآن از مؤمنین هستند که اینها همیشه در حال اشفاق هستند. وجودشون در درون همیشه متزلزل است، در این اینکه سائین در مقام بودیت اما مشفقند. می فرماید اونا که از خشیت پروردگارشون مشفق هستند، می ترسند، در حال اشفاق هستند، ترسند. والذین هم به آیات ربهم یؤمنون، اونا که به آیات خدا که شب و روز در همه جا می بینند خوب ایمان می آورند. والذین هم به ربهم لا یشرکون، اونا که موحدند. والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون، و اونها که عمل انجام میدهند و اما در این حال که شب و روز تلاش در مقام بودیت میکنند قلبشون میترسد که به سوی خدا برمیگردند. و اونها اولائک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون، اینها هستند که در خیرات چی میکنند؟ سرعت میکنند. نه اونها که مال و فرزند بهشون زیاد هی روز روز میدیم، اونها لا یشعرون. اگر میخواد بدانه سرعت در خیر چی، اینها هستند. ولا نکلف نفسا الا وسعها. خب اینجایی که حالا نکته لطیفی، البته همه نکات قرآن لطیف هست، اینجایی نکته لطیفی برای اهلش، این افرادی که اینجا با این خصوصیات خدای متعال شمرد که در حال اشفاق باشند، شب روز تلاش بکنند، ترس وجودشون را غالب باشد. و خود قرآن می‌فرماید شب روز انجام میدن عبادات را، ولی قلوبهم وجلتون، در حال ترس از قلبهاشون که به سوی خدا برمیگردن. خب برای اینها خدای امیدی در اینجا میده برای خودشون. اینها تقریبا وقتی به این حالت هستن که مؤمنین خوب در این حالتن، همیشه میخوان مایوس بشند، هرچه میبینند هرچه سعی میکنند بالاخره ترسشون بیشتر میشود. و دیگه بیش اون که از دستشون میاد در مقام بودیت انجام میدهند، اما دیگه دستشون به جایی نمیرسد، میترسن، میبینن که حق مطلب را نمیتونن ادا بکنن، میترسن. خدا در اینجا به اونها اشاره میکند ولا نکلف نفسا الا وسعها، ما هم تکلیفمون به اندازه شماست. ترجمه اینو آیه معنیش اینه که بعضی ها خیلی سوء استفاده میکنن از این آیه، هر کار را انجام میدن میگن که خدا به اندازه وسع به انسان تکلیف کرد، این مال اونهاست. میگه دیگه چیزی از دستم نمیاد، میترسد. اون که میتواند انجام میدهد، ولی نمیتواند، خودش میفهمد نمیتواند حق بودیت را انجام بدهد. اینجا به اونها اشاره میفرماید ولا نکلف نفسا الا وسعها، ما به هیچ نفسی مگر به اندازه وسعش تکلیف نمیکنیم. ولدینا کتاب ینطق بالحق، کتاب ما به حق گویاست، کتابی دارمون باطن و شما را نشان میدهد، به جای خودش به حق گویاست. و هم لا یظلمون. خب کسی که به اون اختراری رفتار است، در این آیات اگر دقت کند میفهمد که رو راه شدن امور در دنیا هیچ نصار علمات خیرات نیست. اگر اینجور انسان فکر بکند مصداق لایشعرون است. ترجمه کنید، برای نجات پیدا کردن از این اختراری تأمل در این آیه و در این آیه که دوم، آیه دوم که الان میخوانم و در آیات دیگر، من فقط دو مورد میخوانم. آیه دوم شیه 44 انعام، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرغوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. این آیات هم هر چی میتوانید در قرآن تدبر بکنید، واقعا اگر راه تدبر در قرآن به روی انسان باز بشود، انسان هی میگوید قرآن میخوانم و تکرار بکنم، بعد هی معانی به قلبش بریزد. عجیب است این آیات. البته من دیدم اول و آیات قبل و بعدش رو بنویسم، خیلی نکات جالب در ارتباط با هم داشت در همین زمینه های روحی، اما دیدم طولانی می شود، فقط این آیه را نوشتم. آیات قبلش می فرماید کسانی را بهشون گرفتاری ها دادیم، بلکه یه مدار گرفتاری ها اونها را به خودشون بیاورد و به هر صورت نشد. اون چی که ما به اونها تذکر دادیم اونها را فراموش کردن. تذکرات ما را وقتی فراموش کردن خود دقت کنید، وقتی آنچه به اونها تذکر داده شد اون را نادیده گرفتن، اید از انسان ها فتحنا علیهم ابواب کل شی، ما دیگه ابواب نعمتها را به روی اونها باز کردیم. ببینید در چه زمینه میگه ها؟ میگه وقتی به اینها تذکرات ما مفید نشد از طریق انبیا و دعوت کننده ها از ملل سابق، امم سابق، بالاخره بیراه نیامدند، ما چه کردیم؟ دیگه وقتی مثلا امید ما، حالا من اینجور میگم، از اینها قطع شد که اینها به راه بیان، چه کردیم؟ فتحنا علیهم ابواب کل شیء، ابواب نعمتها را به روشون باز کردیم. حالا تفضل کرده، ترجمه میکنی؟ چی کرده؟ معلوم چی کرده دیگه. این همون مکر است، اون استدراج است. کسی که اونطور فکر میکند باید در این آیه دقت کند. این آیه به خودی خود انسان را به خود میآورد که رو به راه بودن امور در دنیا اگر مقدمه آخرت نباشد مطلبی نیست، زیادم احتمال از استدراج و مکر باشد. ترجمه وقتی فراموش کار شدند و تذکرات ما در اونها مؤثر نشد، فتحنا علیهم ابواب کل شیء، ابواب نعمتها را بر روی اونها باز کردیم. مشغول شدند حتی اذا فرحوا، وقتی مشغول شدند گوتور شدند، خوب گوتور شدند و سرور و شادی همه ابعاد عالم و عوالم اونها را گرفت. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، ما هم اخذناهم بغتتن، یواش اینها را گرفتیم. در همون وقت، خب در همون وقت که مشغول است، یک یک، دو دو، سه تا سه تا، چهار تا چهار تا، صد تا صد تا، هزار تا هزار تا میگیریم دیگه. هر در هر سفر رو یک یک باشد میگیریم، در همون جا میگیریم. اخذناهم بختتن فاذاهم مبلسون. خب آیات دیگری هم همینطور. طبقه سوم از مخترین، از صاحبان غرور و گرفتارها به اختیار، از مؤمنین گناهکاران هستند. گناهکاران، اوساط، آسیها، فساق، اینها هم از مغرورین است. مغرور بودن اینها به اصطلاح به اشکال مختلف است. من به گوشه های اشاره میکنم چون طولانی سمه ابعادش بحث بشه. اینها به انها مختلف، مؤمنین گناهکار به انها مختلف در غرور هستند. بعضی از اینها گناه دارند اما اعمال صالح هم انجام میدهند، بعضی از واجبات اینها را انجام میدهند، گناهانی هم انجام میدهند، اما در عالم خودشون این وضعی که دارن مختر هستند، مغرور هستند، به غرور گرفتار میشوند. اینها به اشکال مختلف از اشارات آیات و روایات استفاده میشود و غرور میفتند. یکی از صورت های غرور اینها این است که اینها نگاه میکنند به کفار و فس به اصلاح به معاندین و به مخالفین در جاهای مختلف دنیا، میبینن اینها هر گناهی، هر فسقی، هر فجوری، هر جنایتی را انجام میدهن، خدا هیچ کاری با اونها ندارد. توجه میکنید؟ روز روزم نعمتهاشون را و رفاه و آسایششون را چی میکند؟ اضافه میکند. اینا به خودشون میاند، اینا در واقع زمینه های شیطانی است در روح، منتها اینجور گروه پیش میاد. اینجور فکر میکنن که خب حالا خدا که این همه رحمت واسع دارد، اینها را با این جنایاتشون مهلت میدهد، ما چند تا گناه داریم اینها را که میبخشد. فرض میکنید یکی از راه های اختراعی در قرآن به اشاره شد. بعضی از مؤمنین خلاصه نگاه میکنن در اطراف و جوانب خود، در جاهای دنیا بدترها را میبینن، اینها یه خورده هم در وضع خودشون مطمئن تر میشوند، به غرور میفتند. یعنی این آدمی که گاهی واجبات انجام میدهد، این مقدار گناه هم انجام میدهد، نمیترسد، به وضع خودش مطمئن است، خدا نجاتش بده. این از این راه به غرور میفتد، نگاه بدترها میکند، مطمئن میشود، سکون پیدا میکند. یک آیه در این زمینه میخوانم، دیگه آیات دیگر را خودتون تأمل میکنید، فقط من اون ضابطه ها را برای شما عرض میکنم. یک آیه در آیه 196، دو آیه 196 197 آل عمران، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جهنم و بئس المآب. تو را انسان به غرور نیندازد این به اصطلاح تقلب، یعنی زندگی شبان روزی اینها که میبینید که اونها مهلت دادیم، این کفار که خوب زندگی میکنند، این شما را به غرور نیندازد. متاع قلیلون، این یه متاع قلیلی است، ما خودمون کردیم، برای اونها دادیم سوم مواهم جهنم، این برگشتیست به سوی جهنم و به سلمهاد راهیست به سوی جهنم، فکر نکن راه خوبیست و امثال این آیات دیگر. بعضی از این گناهکارها طور دیگه مغرور می شود. اینا خوب متدین هستن، بعضی از واجبات انجام می دهن، گناهانی هم انجام می دن، اما خوب متدین هم بالاخره مسلمان هستن، مؤمن هستن، یاد گرفتن، شنیدن، خدا هم عفو بست، هم به اصلاح شدید العقاب است، خدا هم عفو دارد، مغفرت دارد، رحمت دارد، هم غضب دارد، و بعد هم شنیدن که رحمت خدا بر غضبش چیه؟ سبقت دارد، خدا کریم است، و بالاخره با اتکا بر این عفو و مغفرت و رحمت و کرم خدا و فضل خدا به وضع خودشون راضی می شوند. گاهی هم از این راه معصیت کارها به فریب می افتند که در واقع به فضل و کرم خدا اینجور مطمئن می شوند. جاهی به خودشون اینجور تلقی می کنند که به قول مرحوم نراقی که خب در روایات آمده است که انسان امیدش بیشتر باید باشد، اینا را همه ما شنیدیم دیگه، امیدش باید بیشتر باشد، اینها را به غرور می اندازد، امیدش بیشتر باشد. بالاخره اینها به این صورت به غرور می افتند که امیدوار می شوند به فضل و عنایت خدا. راه چاره این معصیت کارها که بخواند از اون غرور بیرون بیاند، البته مرحوم نراقی اینجا بعضی از سادات را هم گفته گفته حالا اینجا ساداتی که هستن اونا میبخشن، بعضی از سادات هم از شبیه این اقترار را به خودشون درست میکنن. اقترار سادات به صلاح ذاتی خودشون و به صلاح آبا و اجدادشون هست، یعنی در نتیجه صلاح، یعنی خوب بودن آبا و اجداد اینها و شرافت ذاتی که خودشون دارن، اینها به اقترار میفتن که چون اون سید هستیم بالاخره مورد نظر هستیم، بعد اینها یه تیپ از مغرورین هستن. در اون زمینه من صحبتی نمی کنم، ولی مسلما من غرور است، این شبهه نیست، غرور است از نظر آیات و روایات، چون به اصطلاح صحبت نمی کنم من برای اینکه خلاصه باشد صحبت ها و نه اینکه شبهه در مسئله هست. هر سیدی اینجور غرور پیدا بکند، یعنی اینجور فریب بخورد، از مخترین است، در علما اخلاق همه عنوان کرده اند، اونها که از قرآن و روایات به اصطلاح چیزی دانسته اند اونها عنوان کرده اند. و خب صحبت من در اون تیپ معصیت کارها بود. معصیت کارها اگر بخواند از این غرور نجات پیدا بکنن، راهش این است که اینا فکر بکنن که اصلا امیدوار بودن به رحمت خدا، به فضل خدا که در آیات و روایات به اون اشاره شده، معنیش چیست؟ ما اینجور امید نداریم در آیات و روایات به این شکل، خوب دقت بکنید، امیدی داشته باشیم که معصیت کار معصیتشو انجام بدهد، امیدوار باشد که خدا چی خواهد کرد؟ خواهد بخشید. اصلا اینجور شما هر چی بگردید در آیات و روایات، اینجور امید برای ما گفته نشده است. امیدوار باش، گناه بکن، امیدوار باش، خدا میبخشد. اصلا های معصیتکار امیدش اینجور میده، اینجور رجا اصلا نداریم، راه اینجور رجا را برای ما باز نکردند. اصلا کسی که بخواد متدین است و معصیتکار اینجور به فریب خورده، باید فکر کند این امید را به ما نشان ندادن. امیدی که در آیات و روایات مطرح شده، امید عامل است، امید عمل کننده است، خیلی معنی باریکی دارد. رجا تمنی، یعنی انسان خیال باطل بکنه، آرزوی باطل، تمنی یعنی آرزو، به قول معروف آرزو برای جوانها میگن چیه؟ بد نیست، از اون آرزو هاست. خدا هم با آرزو کار ندارد، هیچ در منطق اسلام آرزو نداریم، آرزو میکنیم که خدا ما را ببخشد. رسول اکرم صلوات الله علیه در بیانی که در جامع السعادات مرحوم نراقی در جلد سوم آورده، در اونجا رسول الله اینجور تمنی را، آرزو را که نامش را معصیت کارها امید میگذارند، این را رسول الله صلوات الله علیه حماقت میداند. میفرماید رجا که نیست، این تمنی است و این حماقت است. ترجمه کنید، این حماقت است. این روایت را میخوانم، نظرتون باشه، شما انشاءالله و ما از اینها نباشیم، اما اگر کسی این طور دیدید، بیاد این راه علاجش است. این آدم باید فکر بکند که اصلا ما اینجور امیدی داریم یا نه، به اونها تذکر بدید. این روایت و این آیه که خواهم خوند بعدا نظرتون باشه، اینا مغرورن، در فریبن، نمیفهمن. و اگر از کسانتون باشد دلتون بسوزد، اگر خودتون باشد که باز دلتون بسوزد بر خودتون. البته انشاءالله که شما و ما اینجور نیستیم، معصیت بکنیم امیدوار باشیم خدا خواهد بخشید، اینجور امید نداشته باشیم، نباید داشته باشیم. الکیسو این روایت اینجوره، الکیسو من دان نفسه و عمل لما بعد الموت. رسول الله فرمود آدم زرنگ نیست که با نفس خودش به مجاهدت بپردازد یا به اصطلاح اون راه درست و در پیش بگیرد و عمل لما بعد الموت، برای ما بعد موت عمل بکند. بل احمق، احمق چه کسیست؟ من اتبع نفسه و هوا، کسیست که به دنبال هوا نفسش برود، نفسش را به دنبال هواش ببرد و تمنا علالله، اون وقت آرزو بکند که خدا او را میبخشد. این احمق است، برای اینکه چنین دستوری ما نداریم. ترجمه خب، اصلا امید، این جمله که تکرار میکنم یادتون باشد، رجا یعنی میفرماید عمل بکن بر اساس امید، امید داشته باش نجات پیدا بکنی، و برای اینکه امید داره چی کار بکن؟ عمل بکن. کسی که امید دارد نجات پیدا بکند تلاش میکند، کسی که امید ندارد نجات پیدا بکند او تلاش نمیکند. معنی امید این است، معنی رجا این است. خب اینجا این آیه را میخوانم، خوب تأمل بکنید، این آیه هم خوب جوابگوست و راه علاج است برای این جور معصیتکارهای مختل که در این آیه هم تأمل بکنن. این آیه به خوبی برای ما معنی و مورد رجا را بیان میکنه، رجاء مطلوب، رجاء ممدوح، رجاءی که در شرع مقدس به اون دستور داده شده که امید داشته باشید، معنیش رو این آیه برای ما بیان میکنه. 218 سوره بقره است، آیه 218 سوره بقره از اون آیات عجیب قرآن است که خوب معنی میکند. و کاش معصیت کارهای مغرور همشون این آیه را حفظ بودن، شب روز میخواندن، میفهمیدن معنی رجا چیه، امید چیه. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ان شاء الله خوب تأمل بکنید، هم شما و هم خواهرها خوب تأمل کنند، ببینید جای رجا را اینجور بیان میکنه. رجاء دستور داده شده در برابر خوف، خوف که به جای خود محفوظ، رجاء این ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، حقیقت این است که اونها که ایمان آوردند و مهاجرت کردند در راه خدا، مهاجرت کردند از اون چی باید مهاجرت بکنند، معنی مهاجرت وسیع است، از مؤمن وقتی ایمان آورد باید از یک سلسله مسائل چی بکنه؟ مهاجرت بکنه. اونا که ایمان آوردن مهاجرت کردند و جاهدوا فی سبیل الله و در راه خدا به جهاد پرداختن، اولئک یرجون رحمت الله، اینها امید و اینها امید دارن به چی چیز؟ به رحمت خدا. یعنی که باید امید داشته باشد؟ اینها باید امید داشته باشند. چقدر جالب معنی امید را میفهمند، اینها امید دارند به رحمت خدا، نه اینکه کارشون تمام شده است. حالا ما از دور میگیم که من و شما، انشالله شما اینجور نیستید، من اینجور فکر میکردم خیلی وقتا، بعدها که این آیات را زیاد خوندم این فکرم عوض شد، فکر میکردم خب کسی ایمان بیاورد، مهاجرت کنند، از اونش که مهاجرت کرده جهاد فی سبیل الله بکند، این دیگه خب الحمدلله باید از در اینجا هم گل بده که به دیگران هم شفاعت خواهد کرد، گلش هم باید اینجا به دیگران هم بده با کمال خاطر جمعی. من اینجور فکر میکردم اول، بعد فهمیدیم که این درست نیست، این فکر من از دور اینجور فکر میکنم، او اگر خودش اینطور باشد مختر است. تجربه کنید، او اگر از خودش اینجور فکر بکند که کارش تمام شده چیه؟ مغرور است، مختر است. خدا چی میفرماید؟ خدا فرماید اینها امیدوار باشند به رحمت خدا. حالا تازه امیدوار باشند به چی؟ به رحمت خدا. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم، غفور رحيم برای اینها. خب گذشتیم، طبقه چهارم از مغرورین علما هستند. در اینجا صحبت زیادی نخواهیم کرد چون به خود ما برخورد میکند و صلاح نیست. طبقه چهارم اگر خواستید خوب بدانید چی نوشتن علما اخلاق، به نوشته هاشون انشاءالله اگر به زبان فارسی از نوشته آنها تک توک پیدا می شود، پیدا کردید خودتون مراجعه بکنید. البته همه علما نه، ایده از علما از مغرورین و مخترین هستند. حالا به چه شکل های اینها مغرور و مختر هستند؟ از در واقع طائفه از صنف جمعیت مغرورین هستند، به چه شکلی به غرور میفتند علما و به چه اشکالی به غرور میفتند، این را انشاءالله خود شما میبینید. گفتن من به عنوان یک معمم هستم، احیانا خب صحبت ها در جای به گوش کسی بخورد و طور دیگر معنی بشود مصلحت نیست، اما ایده از علما از مغرورین هستند، الا افرادی که الا ما رحمه ربی. طائفه پنجم که علما اخلاق نوشتند از مغرورین، طبقاتی از وعاظ هستند. اینجا هم باز ما از من خودم از وعاظم بودم الانم هستم، اینجا باز صحبتی نمی کنم که باز ممکن محامل دیگری در حرف ها و مطلب ها پیدا بکنند، احیانا کسی شنید، ولی همه و آز نه، الا اینکه ایده از اینها عنوان شده. اما چگونه اینها به غرور میفتند، چگونه از مخترین میشوند، چگونه به هلاکت میفتند، این در نوشته های علما اخلاق مطرح شده، خواستید انشاءالله مراجعه میکنید. طبقه ششم از مغرورین، طبقه ششم از مغرورین اونایی هستند که به یک سلسله از به بعضی از دستورات شرع مقدس تونتون میشمارم که به بعضی چیزها که خیلی نظر ماسونها را بگیم به اونها برسیم، اگرش من تون میروم جلو ولی ببینیم آیا میرسیم یا نه. بعضی از مؤمنین اهل عمل هستند که در مقام عمل مغرور میشوند، به این صورت مغرور میشوند، به طریق میفتند به بعضی از نسبت بعضی از دستورات شرع مقدس حساسیت پیدا میکنند و روی اون زحمت زیاد میکشند، افراط میکنند و به اصطلاح کارهایی را که نباید انجام بدهند انجام میدهند، وقتشون را میگیرند، نیروشون را ضایع میکنند، تمام وجودشون منصرف میشود به یک یا چند گوش از دستورات شرع مقدس، اونم از دستورات ابتدائیش، و دیگه از بقیه مسائل غفلت میکنند و فکر میکنند که راهی که در پیش گرفتند درست است. این از مغروری و فریب خورده ها هستند که شیطان اونها را گول زده. مثلا میبینید که در ازاله نجاست، حالا از دوستان اینجا هستن مانند خود من یه مدار اینجور کارها را میکنند، این بالاخره نصیحت هست برای ما، هیچ کس بدش نیاد از این حرف هم، هر کس هر گوشه به هر کسی برخورد کرد، من بعضی از دوستان را در اینجا میشناسم که گرفتاری هاشو میدانم، اونا هم میدانن من به چی چیز گرفتار هستم، اونا که نمیدانم خوبه توجه میکنیم. میبینیم مثلا در ازاله نجاست سعی ها می شود پاش بشه، خلاصه بدن نجاست از لباس و بدن سعی ها می شود، اون که دستور شرع مقدس است از اون افراط ها، اون به اون قانع نمی شوند، هی چه تلاش ها، چه وقت ها، چه نیروها، چه حوصله ها، می بینید که حتی موجب می شود در اول وقت به نماز نمی رسد، به جماز جماعت نمی رسد، از وقت فضیلت محروم می ماند، سعی ها میکند و وقتی به نماز رسید دیگه نماز مثل اینکه فقط یه حاشیه بود، جنبه بود، اصل مثلا بود که خودش پاک باشد، توجه بکنید این یه جنبی بود، حالا به اونجا رسید یه نمازی هم تصویر میکند و سلام تمام شد، اما چه نیروی اونجا صرف شد، چه گسته ها اونجا خورد، کارشون در نماز بود، اون مقدمه بود، اینجا مسئله بود. ببینید که اینجور اون این روشن است که چجور مغرور است دیگه، یک یه عده اینجور مغرور است در ازاله نجاست، در وضو گرفتن، در غسل کردن، میبینید که فقط همتش مصروف میشود که یه وضوی خوب بگیرد، دیگه بقیه مثل این که مسئله در عالمه که همه انبیا آمدن گفتن که اگر اینجور یه وضو گرفتی و سلام به اسرار به عبودیت نائل شدی. اینجور اینا از طوائف مغروری نستن. بعضی ها میرسید به وسوسه دیگر، به یک نوع یعنی به یک افرادهای دیگه در مقام نیت، مثلا نیت نماز را سخت نیت میکند، سخت تکبیر میگوید، اما وقتی تکبیر را گفت یک کاری ندارد بعد از اون چی میکند، توجه میکنید، وقتی نیت را فارغ شد دیگه بعد از اون دیگه حضور قلب هست، کجا هستم، چی میگویم، چقدر دروغ میگویم، دروغ هم در چندین به اصطلاح مرتبه باید حساب، اینا را دیگه فکر نمیکند. مثلاً با تجرید قلب هیچ کار ندارد، در قلبش چی خبر هست هیچ کار ندارد، این وسوسه ها و این احتیاط ها کاش از اون همونا که ازاله در ازاله نجاست اون کارها را میکنن، اونا که در وضوها، در غسلها، در تکبیرها، در نیتها این کارها را میکنن، کاش اینها یه خود توجه میکردن که در قلب چه خبر هست، به اون قلب بیچاره نگاهی میکردن که چه هست. اینا از مغرورین هستن. بعضی ها میرید در قرائت خیلی نیروها و وقتها صرف کنن، میرن به دنبال استاد و معلم مخارج حروف را یاد میگیرند و چیش الی آخر، و وقتی به نماز ایستادن سعی میکنن که مخارج حروف طور ادا بشود که دیگه هیچ کس حرفی نداشته باشد. این از مغرورین هستند. این مختر رست بیچاره، نمیفهمد مطلب اینها نیست، پس اصل مسئله چیز دیگه است. اینها طبقاتی از مغرورین و مخترین هستند که دیگه من زیاد توضیح نداد. یه عده از مؤمنین میگه که به یک سلسله به بعضی از کارها مغرور هستن. بعضی اونه که زیاد تلاوت قرآن میکنن، بعضی از اعمال ماه ها رو انجام میدهند، اول ماه چجور است، وسط ماه چجور است، این نماز را اینجا بخوانیم، اون دعا را اونجا بخوانیم، این قرآن تلاوت قرآن زیاد میکنن، بعضی از مستحبات انجام میدهند، اما کاری با قلب و درون خودشون ندارند. به این که به درون خودش بپردازد کاری ندارد. اصلا از اول عمرش تا آخر عمرش هیچ قدمی در تطهیر درون بر نداشته، اما زیاد مستحبات سوری انجام میدهد، فکر میکند موفق است، خودش را وضعش را مطمئن میشود. از مغرورین هستند. اینها دیگه پوره ها، این مغرورین که میشمارم دیگه اینها در همه جا پوره. میبینید خیلی از مستحبات خوش را انجام میدهد، اما همین آدم حتی از یک غیبت پرهیز نمی کند، هر چی به دهنش میاد میگوید، هر تهمتی میگوید، هر اذیتی را میکند. خلاصه آزاد است در همه کارها، قلب پر از مرض هاست، هیچ کاری در این باب نکرده، قدمی در این راه بر نداشته، اما از مستحبات غفلت نمی کند، مختر است، مغرور است. اینا هم یک تیپه دیگه، چندمین تیپ نمی شمارم چون دیگه از عدد گذشت. ترجمه میکنید، یه دستن که با روزه مختر می شوند. میبینید که خیلی زیاد روزه میگیرند، اول ماه، آخر ماه، وسط ماه، ایام بیز، نمیدونم ماه رجب، ماه شعبان، امثال اینجور ماه ها را زیاد روزه میگیرند، اما همون روزها که روزه میگیرند در درونشون مرتب افطار میکنند. توجه میکنید، اونسو در روزه حال روزه نیستند. یه پر روز اینجا یکی از دوستامو صحبت میکردیم با او خصوصی، گفتم ببینید اون سو روی اون سو فقط حساب باز میکنند، این سو اینجا برای همین سوست. وقتی میگید آن سو، آن طرف، آن طرف، حساب روی کدام طرف باز میشود؟ روی همون طرف باز میشود حساب. روزه میگیرن ولی مرتب در افطار هستند، در روایات هم به اشاره شد مرتب در افطار است، و همینطور دیگه بقیه چیزها نمیپردازن، فقط روزه گرفتن برای خودشون کار کرده، اینا یه طور مغرور هستن و مختر هستن. خب از اینا گذشتیم، یک سلسله فرق مخترین داریم به نام متصوفه که از این اینجا ما بحث بکنیم اونجا دیگه اصلا نه در یک جلسه دو جلسه مسئله تمام نمیشود. اینا هم یه اشکال مختلف، اونها را فقط من به عنوان یک دسته گفتم و توضیح هم نمیدهم، چون با توضیح خلاصه در اینجا نمیشود گفت اینا چگونه فریب خوردن و چگونه مختر هستند و چگونه مغرور هستند. بیشتر فرق متصوفه از مغرورین و مخترین هستند، این اندازش مسلمه. بیشتر فرق متصوفه، خیلی از فرق متصوفه از مخترین و مغرورین هستند، اما توضیح این که کدام فرقه چگونه مختر است، غرورش از چه و از کجاست و به چه شکلی است، اینها چیزیست که در این بحث‌های خلاصه اصلا خودش به بحث مستقلی احتیاج دارد. خب اینها را گذشتیم از اینجا رسیدیم به اینها را که من گفتم. به یک نظر شما حساب نکنید، به نظرتون نیاد که این تا اینجا که گفتم تقریبا وقتمونم اونقدر نمونده به حساب یک ساعت تمام بشود. اینها کلن غیر افراد غیر سلوکی ها بودند، غیر از ارباب سلوک بودند، هر چه تا به حال شمردیم، اما همین ها در نوشته های علمای اخلاق و ارباب سلوک مطرح شده. چرا من اینها را گفتم در بحث سلوک؟ برای اینکه فرقی نمی کند ما اگر سالک الالله باشیم، به این طریق بخوایم قدم بگذاریم، هیچ به اصطلاح بعید نیست که از صورتهای مختلف این گرورها در ما هنوز بوده باشد. حالا اون کفرش نیست الحمدلله، اما بقیه بعد از کفرش بعید نیست که از در اشکال مختلف باشد. گفتم تا روشن بشیم.
دلم مهر مه روی تو داره، آی داد بیداد یار، آی داد بیداد یار. اگر چشمم به ماه نو میل، نظر بر طاق ابروی تو داره، نظر بر طاق ابروی تو داره.
دوستان گرامی، به پایان درس امروز حضرت استاد محمد شجاعی رسیدیم. انشاءالله در جلسه بعد اصناف مقرورین در وادی سیر سلوک را از زبان استاد شجاعی در خواهیم یافت. پس تا برنامه بعد شما را به خدای یکتا و بی همتا می سپاریم. خدایا رو نگه دارتان.
خوشا آنان که الله یارشان بی که کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازن، بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان.